ساعت 22 به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه ششم اسفند ماه 1403 خورشیدی برابر با 24 ماه فوریه سال 2025 میلادی. سلامی گرم به یکایی که شما عزیزان که به این جنگ خبری رادیو فردا پیوستید. الهی روانشاد هستم، با گزارشات، تحلیل‌ها و گفتگوهایی از این دست همراه شما خواهم بود. استان‌ها یکی پس از دیگری در ایران تعطیل اعلام می‌شوند.
تعطیلات اجباری هزینه‌های بسیار زیادی به مجموعه زنجیره بازرگانی، صنعت و تولید وارد می‌کنه. الان تلاش برای آرام نگه داشتن یک جامعه ملتهبه که مشکلات عدیده و زیادی داره و این مسئله می‌تونه به اضافه اون مشکلات تولید یک بحران بکنه.
روز سه‌شنبه وزیر امور خارجه روسیه به تهران می‌رود. در شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی دو کشور آینده روابط آنها را چگونه می‌توان ترسیم کرد؟
جمهوری اسلامی دچار اشتباهات استراتژیک بسیار بسیار بنیادین و خطرناکی میشه، از جمله اینکه به عنوان مثال خودش رو متحد استراتژیک روس‌ها معرفی میکنه، در حالی که در سنت‌های همکاری بین روسیه و ایران هرگز به لفظ متحد استراتژیک استفاده نشده به هیچ عنوان.
100 تور اپراتوری که به اصفهان سفر کردند از دیدن حال و روز آثار باستانی این شهر شوکه شدند. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. اما اجازه بدید که نخست همراه بشیم با حمید فاطمی همکارم که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا را عهده‌دار بوده است.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد 5 فرد، 17 شرکت و 13 نفتکش مرتبط با صادرات نفت ایران را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. افراد تحریم شده عبارتند از حمید بوورد، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و معاون وزیر نفت، عباس اسدروز، مدیر عامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران، غلام حسین گرامی، مدیر عملیات این شرکت و علی میری، مدیر عامل پایانه نفتی خارک. از شرکت‌های مورد تحریم، 2 شرکت در ایران به ثبت رسیدند، ولی بیشتر آنها در هند و جزیره سیشل و تعدادی نیز در امارات، مالزی، لیبریا و هنگ کنگ ثبت شدند. نفتکش‌های تحریم شده برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌شدند. پیشتر وزیر خزانه داری آمریکا به شبکه فاکس نیوز گفته بود هدف کارزار فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ این است که صادرات نفت ایران را به 100 هزار بشکه در روز کاهش دهد. ایران هم اکنون 1.5 تا 1.6 میلیون بشکه صادرات روزانه نفت دارد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. آن دو مشترکاً در تماس مجازی با رهبران گروه 7 و همچنین ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفتگو کردند. امانوئل مکرون گفتگوهای خود با آقای ترامپ را بسیار دوستانه و تماس با گروه 7 را عالی توصیف کرد. یک مشاور آقای مکرون گفت او در دیدار بعدی با دونالد ترامپ پیشنهادهای خود را برای مقابله با تهدیدهای روسیه ارائه خواهد کرد. نخست وزیر بریتانیا نیز قرار است این هفته در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. آنها امیدوارند ترامپ را متقاعد کنند که از کیف حمایت کند و رهبران اروپایی را در مذاکرات بین مسکو و واشنگتن شرکت دهد. به گزارش رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه 7 اسفند ادارات دولتی، آموزشگاه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها در دست کم 18 استان کشور از جمله استان تهران تعطیل خواهند بود و بانک‌ها به صورت شعب منتخب کار می‌کنند. به گزارش اقتصاد آنلاین امروز دوشنبه مدارس 25 استان کشور تعطیل بود. با اینکه پیشتر وزارت آموزش و پرورش از دایر بودن برخی کلاس‌های غیر حضوری و آموزش مجازی خبر داده بود، اما برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند در چندین استان آموزش به شکل مجازی هم برقرار نبوده است. تعطیلی مدارس و ادارات در ایران در ماه‌های اخیر بارها تکرار شده و مقام‌های دولتی دلیل آن را مدیریت ناترازی انرژی و سرمای هوا و مقابله با آلودگی هوا عنوان کردند. در آستانه 4 سال حمله روسیه به اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار تبادل گسترده اسیران جنگی با روسیه شد. روز دوشنبه در نشستی با رهبران اتحادیه اروپا در کیف این پیشنهاد را مطرح کرد و آن را گامی برای ایجاد اعتماد دانست، اما همزمان نسبت به امکان مذاکرات صلح با روسیه ابراز تردید کرد. آقای زلنسکی در روزهای اخیر اعلام کرده است که در صورت تضمین صلح برای کشورش حاضر به کنارگیری از قدرت است. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه در جریان سفر به ترکیه تاکید کرد که مسکو تنها زمانی درگیری‌ها را متوقف خواهد کرد که مذاکرات به نتیجه برسد که برای روسیه مطلوب باشد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و ما سپاسگزار از شما به خاطر این همراهی همیشگی. بشنوید که در ادامه تعطیلی‌های مکرر و گسترده در بسیاری از استان‌های ایران در ماه‌های گذشته که به دلیل شرایط بد جوی یا ناترازی انرژی تعطیل اعلام شدند، بار دیگر ادارات، سازمان‌های آموزشی و سایر نهادهای دولتی در بیش از 20 استان کشور برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری به بهانه شرایط ناپایدار جوی و برودت هوا تعطیل اعلام شدند. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی تعطیلی‌های مکرر ماه‌های اخیر در ایران را ضربه‌ای جدی به اقتصاد کشور می‌خوانند. رضا جمالی گزارشی دارد در این باره.
در حالی که ایران با موج جدیدی از تعطیلی‌های گسترده در استان‌های مختلف روبرو شده، نگرانی‌ها در مورد تأثیرات منفی این وضعیت بر اقتصاد کشور افزایش یافته است. به بهانه شرایط نامساعد جوی، ناترازی انرژی و حتی آلودگی هوا، ادارات، سازمان‌های آموزشی و سایر نهادهای دولتی در تعدادی از استان‌ها برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری تعطیل اعلام شدند. مقامات استانی علت این تعطیلی‌ها را بارش برف، سرمای هوا و کمبود انرژی عنوان کردند. این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش به برگزاری کلاس‌های غیرحضوری و آموزشی مجازی تأکید داشته، اما گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که در شماری از استان‌ها حتی آموزش مجازی نیز به طور کامل انجام نشده است. بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغ شده، تمامی مدارسی که تعطیل شدند موظف به خاموش کردن سامانه‌های گرمایشی خود به منظور صرفه‌جویی در مصرف سوخت هستند. این تعطیلی‌ها در حالی رخ داده که سامانه هوای سرد از روز شنبه وارد کشور شده و پیش‌بینی می‌شود تا روز سه‌شنبه هفتم اسفند ادامه داشته باشد. در این میان گفته شده که در بسیاری از استان‌هایی که تعطیل اعلام شدند، نرم‌افزارهای هواشناسی دمای زیر صفر یا بارش برف و باران را پیش‌بینی نکردند. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی حتی تعطیلی‌های گسترده روزهای گذشته را به تلاش برای کنترل مسائل مالی و اقتصادی از جمله بازار ارز مرتبط دانسته بودند. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی هم تعطیلی‌های مکرر و گسترده ماه‌های اخیر در ایران را ضربه‌ای جدی به اقتصاد کشور می‌دانند. توقف فعالیت‌های اداری و آموزشی، اختلال در زنجیره تولید و خدمات، کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های سربار از جمله پیامدهای منفی این وضعیت خوانده شده است. در حالی که دولت ایران بر ضرورت مدیریت ناترازی انرژی و مقابله با آلودگی هوا تأکید دارد، منتقدان بر این باورند که تعطیلی‌های گسترده راه حلی موقت و ناکارآمد است و نیازمند تدوین برنامه‌های بلند مدت و پایدار برای حل این مشکلات است.
در ادامه گزارش همکارم رضا جمالی بشنوید که همشهری آنلاین روز 26 دی ماه گزارش داده بود که هر روز تعطیل بودن دولت حدود 7600 میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی می‌کاهد و این تنها مربوط به تعطیلی ادارات دولتی است بدون احتساب زیان‌های ناشی از قطع برق و گاز، زیان‌هایی که به صنایع وارد میشه. کارشناسان اقتصادی ایران همچنین برآورد کردن هر روز تعطیل بودن بانک‌ها حدود 10 میلیون دلار به اقتصاد ایران خسارت میزنه. همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با داریوش معمار، خبرنگار ساکن آلمان، و اون گفتگو رو با این پرسش آغاز کرده که این تعطیلی‌ها چه تأثیری بر مردم دارن؟
تأثیر تعطیلی‌ها از دوره کرونا تا امروز در چندین بخش قابل توجه است. بخش اول در حوزه مشاغل تولیدی و کسب و کارهای خرد هست که این تعطیلی ها آسیب خیلی زیادی بهشون زده، باعث ورشکستگی، باعث از بین رفتن صرفه تولید به خصوص در مشاغل خرد در ایران و طبیعتاً افزایش بیکاری، افزایش مشاغل کاذب و از این دست در کشور شده. تأثیر دوم پایین اومدن کیفیت آموزش در ایران هست. این شما اگر به آماری که وزارت آموزش پرورش و دستگاه‌های مختلف پژوهشی و تحقیقاتی در ایران میدن نگاهی بیاندازید، میبینید که افت تحصیلی در دانش آموزان به خصوص دانش آموزان مقاطع متوسطه بسیار بسیار چشمگیره. در مقطع ابتدایی گفته میشه که یادگیری دانش آموزان حتی در سطح یادگیری خوانداری و نوشتاری با مشکلات عدیده و قابل توجهی مواجه شده و همه اینا حاصل بخشی از این سیاست هاست که در چارچوب تعطیلی ها دولت به بهانه های مختلف در نظر میگیره و اعلام میکنه و اینها میگم به صورت گسترده بر ارکان مختلف جامعه تأثیر جدی داشته.
با عنوان نمونه یک هفته در بهمن ماه رو اگر بخوایم انتخاب بکنیم که البته هفته پر تعطیلی بوده، شنبه 20 بهمن تعطیل بوده، یک شنبه 21 بهمن ادارات و بانک ها کار میکردن، دو شنبه 22 بهمن خب تعطیل رسمی بوده، سه شنبه ادارات کار میکردن، چهار شنبه 24 بهمن تعطیل، پنج شنبه 25 بهمن نیمه تعطیل، جمعه تعطیل آخر هفته، شنبه 27 بهمن تعطیل. یعنی در فاصله یک هفته ادارات، بانک ها، مدارس فقط 2 روز کار کردن. این چه خسارت اقتصادی میتونه برای دولت مسعود پزشکیان به بار بیاره؟
بخشیش از محل بهره‌وری صنایع و تولید از بین میره، بخشی دیگرش از محل بار مضاعفی که به این صنایع وارد میشه برای جبران بخشی از هزینه که نمیشه از اونها صرف نظر کرد، با اون از بین میره. یعنی مثلا وقتی شما یک کارگاه تولیدی دارید در یک ماه مثلا 15 روز تعطیل هست، شما خب تولید نمی کنید، ولی آیا میتونید بیمه یک کارگر رو ندید؟ آیا میتونید حقوقش رو ندید؟ آیا میتونید مالیاتش رو ندید؟ بخش دیگه سهم بازرگانیه. شما ببینید وقتی مراکز دولتی بارها تعطیل هستن، خب اقتصاد کشور دچار مشکل میشه. بخش بازرگانی برای انجام امور جاری خودش با مشکلات عدیده مواجه میشه. بانک‌ها تعطیلند، بخش‌های دولتی که مسئول صدور مجوزها پیگیری امور هستند در یک اقتصادی که تا بن دندان دولتی هست اونا تعطیل هستند و این تعطیلات اجباری خب هزینه‌های بسیار زیادی به مجموعه زنجیره بازرگانی، صنعت و تولید در ایران وارد می‌کنه. یک مثال کوچیک بزنم از تبعاتش و اون هم این هست که ببینید برای جبران این ضررهای مالی مثلا صنایع به خصوص صنایع کوچیک ناچار به تعدیل نیرو میشن. خب این هم یه بخشی از تبعات این میزان از تعطیلی در برنامه‌های دولت هست. در نهایت این که اون رشد ناخالص داخلی کشور که قرار بوده از برنامه 4 تا 6 بالاخره محقق بشه، یک بخشیش که محقق نخواهد شد قطعاً تحت تأثیر همین سیاست‌های دولت در خصوص تعطیلی به بهانه‌های مختلف، آلودگی هوا، نمی‌دونم ناترازی انرژی و از این دست است.
شما این تعطیلی‌ها رو بهانه می‌دونید، چرا باید دولت از بهانه‌ها استفاده کنه برای تعطیل کردن استان‌های مختلف کشور؟
همه چیز در مملکت ما امنیتی شده. یعنی شما نگاه بکنید شرایط اقتصادی که در یک وضعیت و تنگنای خاص قرار گرفته، دولت در واقع هر کی میره امنیتیه، میگن آقا ناترازی انرژی قطعی برق، خب این ناشی از مشکلات نیروگاهیه، بخشش ناشی از سوء استفاده بخشایی از حاکمیت از ماینرها برای تولید رمز ارز، نمیدونم فلان بیساره، خب چیکار بکنیم؟ تعطیل بکنیم صنایع رو، کشور رو تعطیل بکنیم. چرا؟ اگر تعطیل نکنیم چی میشه؟ این قطعی برق در مصارف خانگی یا گاز در مصارف خانگی افزایش پیدا میکنه، این باعث تولید نارضایتی میشه، مسئله امنیتی، شرایط کشور امنیتی، ممکنه جامعه دچار آشوب بشه. در خصوص موارد مختلف هم همین. یعنی الان بزرگترین انگیزه‌ای که دولت مطرح میکنه و حاکمیت مطرح میکنه انگیزه های امنیتی و تلاش برای آرام نگه داشتن یک جامعه ملتهبه که مشکلات عدیده و زیادی داره و این مسئله میتونه به اضافه اون مشکلات تولید یک شرایط یا یک بحران بکنه.
از داریوش معمار، خبرنگار ساکن آلمان، میشنیدیم که به پرسش های رویا کریمی مجد پاسخ میداد. بریم از شما بشنویم.
همه میدونن پول پول میاره، دشمن دشمن میاره، دوست دوست میاره و فلاکت فلاکت میاره. هنگامی که برق قطع میشه، چون در داخل ساختمان ها آب به وسیله پمپاژ میشه، داخل لوله ها پر هوا میشه و هنگامی که برق برمیگرده و پمپ کار میکنه، مقدار خیلی زیادی آب باید هدر بره تا هوای داخل لوله ها تمام بشه و با توجه به کمبود آب این هم یک مصیبت بیشتری ایجاد میکنه. خداحافظ.
سلام و درود بر دستاندرکاران رادیو فردا. اینجا برق ما هر روز از ساعت 9 صبح تا 11 یا اینکه غروبا از ساعت 6 تا 8 قطع میشه و اصلا به فکر ملت نیستن که چه بلای سرشون میاد. هر بار اینترنت رو قطع میکنن، برق رو قطع میکنن، خدا لعنتشون کنه. انشاءالله که یه واقعا یه معجزه بشه که این رژیم کثیف از این کشور پاکسازی بشه که همه جوره واقعا ملت رو نابود کرده.
در پیام رسان واتساپ با شماره 2042725970330 دیدگاهاتون رو همونجور که این شنوندگان خوبمون انجام دادن به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. و اما در اینستاگرام نوشتید که فقط دو بار تو آسانسور موندم، ریموت پارکینگ کار نکرده، نتونستیم به کارمون برسیم و الان هم که تبریز روزها دما منفی شده، منفی 10 شده، 2 ساعت برق نداریم، سرما خوردیم و رادیاتورها مثل یخ هستن. دیگری نوشته کرج 2 روز یک بار برق میره، تهران گمون کنم برق نمیره. دخترم و نوام موندن تو آسانسور، بچه از ترس زهر ترک شده. زندگی و کارمون به فنا رفته، کار من آنلاینه و مدام دچار اختلال و بی‌نظمی شدیم. عزیزان با ما در تماس باشید. و ما بریم به سراغ گزارشی دیگر. سفر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تهران در حالی روز سه‌شنبه انجام خواهد شد که نزدیکی دوباره میان واشنگتن و مسکو نگرانی‌ها رو از اینکه ایران به اهرمی برای معامله پوتین با ترامپ بدل بشه افزایش داده. احتمالی که به ویژه با عدم تمایل مقامات حکومت ایران برای مذاکره با آمریکا پررنگ‌تر هم شده است. سعید جعفری و گزارشی در این باره.
وزیر امور خارجه روسیه قرار است روز سه‌شنبه به تهران بیاید و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی گفتگو کند. سرگئی لاوروف که پیشتر و روز دوشنبه در آنکارا با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه دیدار کرده بود، احتمالاً در خصوص موضوعات متنوعی همچون مسائل منطقه، شرایط در سوریه و همچنین آینده تعاملات میان تهران و مسکو با مسئولان حکومت ایران رایزنی خواهد کرد. لاوروف در ترکیه در نشست خبری مشترک با همتای خود بیشتر بر موضوعات مربوط به پایان جنگ اوکراین و شرایطی که کرملین برای این منظور در نظر دارد تاکید کرد. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر و همزمان با آغاز جنگ اوکراین روابط خود را با مسکو گسترش داده و تسلیحات مختلفی از جمله پهپادهای شاهد را در اختیار ارتش پوتین قرار داده است. دو کشور همچنین به تازگی یک توافقنامه جامع راهبردی به امضا رساندند که به گفته دو طرف باعث نزدیکی بیشتر تهران و مسکو خواهد شد. سیاست ایران در حمایت از روسیه در جنگ اوکراین باعث شد تا تحریم‌های بیشتری از سوی کشورهای اروپایی و ایالات متحده علیه تهران وضع شود. این در حالی است که از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، کاخ سفید تلاش‌های گسترده‌ای را در زمینه گفتگو با مسکو برای پایان دادن به جنگ در اوکراین انجام داده است. مسئله‌ای که باعث شده برخی از تحلیلگران در ایران از احتمال قرار دادن ایران بر میز مذاکرات مسکو و واشنگتن ابراز نگرانی کنند. سابقه روابط روسیه با ایران، بدعهدی‌هایی که این کشور در پایبندی به توافقات خود با جمهوری اسلامی انجام داده و همچنین انزوا و عدم تمایل مقام‌های حکومت ایران برای گفتگوی مستقیم با ایالات متحده باعث شده تا فعالان سیاسی و تحلیلگران از احتمال تبدیل ایران به ابزار چانه‌زنی و معامله پوتین در مذاکره با دونالد ترامپ ابراز نگرانی کنند. در سالهای اخیر عدم تمایل ایران برای گفتگو با ایالات متحده در مسیر مذاکرات احیای برجام موجب شده بود تا روسیه به جای ایران با طرف آمریکایی گفتگو کند و در نهایت پس از ادوار مختلف مذاکراتی آن تلاش‌ها بی‌نتیجه به پایان رسید. با وجود ابراز تمایل چندین باره دونالد ترامپ برای گفتگو و توافق با ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید دارند که هیچ مذاکره‌ای با دولت او نخواهند داشت. اتفاقی که احتمالاً باعث خواهد شد دیگران به جای تهران درباره سرنوشت ایران مذاکره کنند.
از سعید جعفری میشنیدیم در مورد سفر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که روز سه‌شنبه به ایران سفر میکنه. اما در شرایط فعلی منطقه‌ای و بین المللی روسیه و ایران که به اون دوچار هستند، آینده روابط دو کشور رو چگونه میتوان ترسیم کرد؟ این پرسشیه که رادیو فردا با شاهین مدرس، تحلیلگر مسائل امنیتی و استراتژیک ساکن ایتالیا در میان گذارده.
جمهوری اسلامی دچار اشتباهات استراتژیک بسیار بسیار بنیادین و خطرناکی میشه، از جمله اینکه به عنوان مثال خودش رو متحد استراتژیک روس‌ها معرفی میکنه و این در حالیه که در سندهای همکاری بین روسیه و ایران هرگز به لفظ متحد استراتژیک کار برده نشده، استفاده نشده به هیچ عنوان، علارغم اینکه به عنوان مثال شما در روابط بین روسیه و کره شمالی، روسیه و چین میبینید که فرم اتحاد حتی از نظر قانونی هم متفاوته. جمهوری اسلامی برای پروپاگاندا، برای اینکه بگه ما متحد روسیه هستیم، در گام اول چنین خطی رو مرتکب شد. و مسئله دوم و سومی که پیش میاد مربوط میشن به این تسلیحاتی که جمهوری اسلامی فرستاد به روسیه. برای اینکه در بعد دوم جمهوری اسلامی ابتدا یک زمینی رو پیدا کرد برای اینکه بتونه تسلیحات خودش رو آزمایش کنه، کما اینکه ما شاهد بودیم در قبال پهپادهای شاهد دست به تغییر در مهندسی این پهپادها میزنه در دوره ابتدایی جنگ روسیه علیه اوکراین. و در بعد سوم این که به دنیا بگه ما امکان این رو داریم تسلیحاتی تولید کنیم که شما با استفاده از اون بتونید یک فشار اقتصادی تحمیل کنید به حریف و طرف مقابل خودتون و یک بازاری رو برای تسلیحات خودش پیدا کنه. جمهوری اسلامی از این ترسه که زوالش قطعی و حتمی بشه با به نوعی میشه گفتش که عدم حمایت روسیه از جمهوری اسلامی، و دلیل اون هم این هست که اگر روسیه به اون اهداف سیاسی و نظامی که در اوکراین داره برسه، این باعث نزدیک شدن واشنگتن دی‌سی و مسکو خواهد بود. کاخ سفید و کرملین به هم نزدیک خواهند شد و این احتمال رو به شدت افزایش میده که روسیه بخواد از جمهوری اسلامی به نوعی میشه گفت چشم پوشی کنه به عنوان یک کارت بازی، چون جمهوری اسلامی هم تا اینجا نقش خودش رو اونطور که باید و شاید انجام داده برای روسیه. و وقتی شما در نهایت نگاه میکنید به سیاست‌های نو استعمارگرایانه که کشورهای مثل روسیه و چین در قبال ایران اتخاذ کردند، به این نتیجه میرسید که عملا حذف ایران به عنوان یک کارت بازی هزینه چندانی برای اونها نداره. این بزرگترین نگرانی در تهران هست، در رژیم آیت الله ها هست در حال حاضر، و مشخصا دارن سعی میکنن ضمانتی رو از روسیه بگیرن و به نوعی دست به یک نوع التماس استراتژیک بزنن برای اینکه روس‌ها اونها رو رها نکنن.
در شرایط فعلی منطقه‌ای و بین المللی روسیه و ایران، آینده روابط دو کشور را چگونه باید ترسیم کرد؟ از شاهین مدرس، تحلیلگر مسائل امنیتی و استراتژیک در ایتالیا می شنیدیم. و ما سفر 100 تور اپراتور، یعنی برنامه ریز های گردشگری از کشورهای مختلف جهان به اصفهان به شوکه شدن اونها انجامیده. برنامه ریز های گردشگری همونهایی هستند که سالها معرف و مشوق گردشگران در جهان برای سفر به اصفهان، این شهر تاریخی و زیبا بودند. اما وقتی از نزدیک اصفهان و بناهای تاریخی اون رو دیدن، از شوکه شدنشون گفتن. این فعالان حوزه گردشگری میگن که اصفهان رو از طریق کارت پستال ها میشناختن، اما حالا معتقدند که آنچه در نهایت به چشم خودشون دیدن یک ویرانه بود. هستی پودفروش، خبرنگار حوزه میراث فرهنگی ایران ساکن ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا از رها شدن، آسیب‌ها و تخریب میراث فرهنگی کشور میگوید.
خب خیلی از گردشگرانی که امروز دارن اصفهان رو با این شرایط میبینن دقیقاً کسانی هستن که اصفهان رو با عکس‌هایی که در کارت پستال‌ها دیدن انتظار داشتن که ببینن. یه اتفاق دیگه هم که افتاده بود این بود که من حدود یک سال و نیم پیش یک سری از گردشگرانی که از چهل ستون اصفهان بازدید کرده بودن از همونجا عکس برای من گرفتن و اتفاقاً خبر خورده شدن موریانه‌ها در چهل ستون رو من دادم و بعد به هر حال خبرساز شد. نکته که وجود داره در مورد آثار نه تنها اصفهان اینه که اینقدر خبر تخریب ها و مرمت های غیر اصولی توی ایران مقدارش زیاد شده که بسیاری از این اخبار ارسال نمیشه، دیگه ارزش خبری نداره، یعنی اون گل درشت هاش بیشتر رسانه ای میشه. متاسفانه الان اتفاقی که افتاده اینه که ما حتی شاید هر روز خبری داریم مربوط به مرمت های غیر اصولی و رها شدن، چون ببینید دو تا مشکل دارن بناهایی که توی ایران که تاریخی هستن. یک مشکل رها شدگی دارن، مثل خانه کلانتر توی تبریز که رها شدن به حال خودشون و در حال فرو ریختن هستن، یا مثلا تخریب هایی که توی الان خبری که پریروز اومد بندر سیراف که به دلیل ساخت و سازها داره از بین میره. این یک اتفاقی که در مورد بناها میفته. اتفاق دیگه‌ای که میفته مرمت های غیر اصولیه که داره انجام میشه. خب ما این مرمت ها رو توی اقصی نقاط ایران داریم میبینیم، به خصوص توی شهر شیراز ما داریم میبینیم. مثلا چند وقت پیش بیشاپور اومده بود کفش رو اونجایی که مالو و پیاده راه گردشگران هستش رو سیمان سیاه زدن، در صورتی که سیمان کلن جزء مسائلی هستش که ناسازگاری داره با بناهای تاریخی به دلیل وزنش و به دلیل نازیبایی که برای یک بنای تاریخی به وجود میاره. بنابراین وضعیت به این شکله که ما هم در حوزه مرمت و هم در حوزه رها شدگی بناها با مشکل مواجه هستیم.
خانم پودفروش، ممکنه برخی تصور کنند که این اتفاقیه که در سالهای اخیر افتاده، حالان که نابسامانی آثار تاریخی اصفهان نام گزارشیه که در آبان ماه 1395 خبرگزاری تسنیم منتشر کرده و از نابسامانی شدید وضعیت در اصفهان نوشته، یعنی چیزی دقیقاً با همین محتوا اما 8 سال و 5 ماه پیش. تصور میکنید در این مدت چگونه است که هیچ فکری به حال آثار تاریخی نشده؟ پس این سازمان‌های مختلف میراث فرهنگی چرا فکری برای این بناهایی که ثبت شدن به عنوان میراث جهانی نمی‌کنه؟
خبری که خبرگزاری تسنیم حدود 8 سال پیش منتشر کرده اتفاقا تو شرایطی مخابره شده، این که شرایط میراث فرهنگی ما به بحرانی بودن امروز نیستش، یعنی چیزی که ما امروز باهاش مواجه هستیم اصلا قابل قیاس با 8 سال پیش نیستش. یعنی 8 سال 10 سال پیش به ندرت پیش می اومد که در هفته خبر از تخریب داشته باشیم، خبر از مرمت‌های غیر اصولی داشته باشیم. اتفاقی که افتاده اولا که اصلا میراث فرهنگی از اولویت دولت خارج شده با توجه به بحران‌های اقتصادی و سیاسی که دولت داره. الان نه تنها بودجه‌ای که برای وزارتخونه میراث فرهنگی در نظر گرفته پایین‌تر اومده، حتی اون بودجه‌ای هم که در نظر گرفته بهش تعلق نمیگیره. بنابراین در شرایط فعلی اصلا میشه گفتش که این بحث میراث برای دولت یه بحث لاکچری هستش. ببینید این داستانی که من در مورد سیراف گفتم، سیراف اتفاقا جز اون جاهایی هستش که میراث جهانی هستش و بسیاری از کسانی که سیراف رو دیدن نسبت به بافت تاریخی اینجا و نگین بودن این بندر اذعان کردن. این که یه همچین بندری که هر جای دنیا بود اگر در همین ترکیه بود که من زندگی میکنم ازش کسب درآمد میکردن و ازش نگهداری میکردن، الان به حال خودش رها شده. بعد ما حدود 3-4 روز پیش میبینیم نمایشگاه گردشگری برگزار میشه، میان تبلیغ میکنن برای گردشگر. وقتی شرایط بناهای تاریخی ما اینگونه باشه دیگه گردشگران قراره بیان چی رو ببینن؟
خانم پودفروش، اصفهان تنها جایی نیست که آسیب دیده هست و گردشگران را شوکه کرده، بلکه تخت جمشید، پاسارگاد و بسیاری از بناهای مختلف در سراسر کشور هم دستخوش همین آسیب ها هستند. آسیب هایی مثل قارچی، گل سنگ ها، جلبک ها و اتفاقاتی که در بخش های مختلف تخت جمشید از اون یاد شده، به اضافه فرونشست های مختلف از جمله در اصفهان و شهرهای دیگر ایران. تصور میکنید با وجود همه این بلایا آخر و عاقبت این بناهای تاریخی و اماکن تاریخی ایران چه خواهد شد؟
ببینید ما الان یه سری از آقایونی که مسئول هستن تو حوزه میراث پرونده هاشون تو بحث قاچاق آثار تاریخی وجود داره، بنابراین ما از مسئولانی که توی حوزه میراث دارن کار قاچاق رو به صورت سیستماتیک انجام میدن نمیتونیم انتظار این رو داشته باشیم که بیان بودجه برای این کار در نظر بگیرن یا تلاشی برای حفظ این قضیه بکنن. ببینید اتفاقاتی که الان در حراج تهران افتاد در مورد آثار تاریخی که مربوط به بیش از 400 سال پیش بود و این کار کاملا غیر قانونی بودش، یا در مورد اتفاقهایی که مربوط میشه به بردن آثار تاریخی مثل شیرسنگی ها به کشورهای جنوب خلیج فارس، این کاملا نشون میده که وضعیت میراث ما در چه حالی هستش و گویا حکومت انتظار داره میکشه که تمام سرمایه های تاریخی ما رو از کشور یا خارج کنه یا نابود کنه و بعدم دیگه کشور رو به صورت سرزمین بایری انگار دست مردمانش بسپره.
100 تور اپراتور یا برنامه ریز های گردشگری از کشورهای مختلف به اصفهان رفتند و از آنچه که دیدند شوکه شدند، چرا که به نظرشون بناهای تاریخی اصفهان تبدیل به ویرانه شدند. از هستی پودفروش خبرنگار حوزه میراث فرهنگی ایران ساکن ترکیه میشنیدیم. الان وقت اونه که بریم و خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرده که 5 فرد، 17 شرکت و 13 نفتکش مرتبط با صادرات نفت ایران را به فهرست تحریم‌های خودش افزوده. حالا افراد تحریم شده عبارتند از حمید بوارد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون وزیر نفت، عباس اسدروز، مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران، غلامحسین گرامی، مدیر عملیات این شرکت و علی میری، مدیرعامل پایانه نفتی خارک. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. آن دو مشترکاً در تماسی مجازی با رهبران گروه 7 و همچنین ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفتگو کردند. به گزارش رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه، ادارات دولتی، آموزشگاه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها در دست کم 18 استان کشور از جمله استان تهران تعطیل خواهند بود و بانک‌ها به صورت شعب منتخب کار خواهند کرد. در آستانه آغاز چهارمین سال حمله روسیه به اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواستار تبادل گسترده اسرای جنگی با روسیه شد. 58مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در سوئیس روز دوشنبه کار خود را با سخنرانی دبیرکل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان آغاز کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه در گفتگوی تلفنی با فریدریش مرتز رهبر حزب محافظه‌کار آلمان ضمن تبریک پیروزی حزب او در انتخابات ابراز امیدواری کرد که با او دیدار کند. شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با روزنامه بریتانیای تلگراف پیش بینی کرد که ایران در آستانه انقلابی همچون انقلاب سال 57 است و وزرای کشورهای اتحادیه اروپا در سومین سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین 16مین بسته تحریمی این اتحادیه علیه حکومت روسیه را تصویب کردند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و از آلمان بسیار شنیدید. انتخابات پارلمانی آلمان که به پیروزی محافظه‌کاران منجر شد و به دولت اولاف شولتز و صدر اعظمی او پایان داد، چه چشم‌اندازی را برای شکل‌گیری دولت در این کشور قدرتمند اروپا خواهد داشت؟ همچنین این انتخابات چه تأثیری بر فضای سیاسی و اقتصادی آلمان و اتحادیه اروپا می‌گذارد؟ موضوعی که باید بریم از مصطفی خلجی دربارش بشنویم.
فریدریش مرتز رهبر جناح راست میانه یا محافظه‌کاران آلمان که ائتلافش با آرای کمتر از حد انتظار پیروز انتخابات پارلمانی این کشور شد، مذاکرات سختی را برای تشکیل دولت آغاز کرده است. آقای مرتز سیاستمداری است که به ویژه در بستر حوادث تروریستی اسلامگرایان افراطی در سالهای اخیر مواضع سختی را در زمینه مهاجرت و کنترل مرزها اتخاذ کرده است. به همین دلیل پیروزی او هواداران احزاب چپ را تا حدودی نگران کرده. داوید جاتا یک مربی 32 ساله شامگاه یکشنبه و پس از اعلام نتایج انتخابات به خبرگزاری فرانسه فرانسه گفت:
Ich bin hier, weil ich glaube, dass die CDU ein riesiges Teil des
Problems. معتقدم که حزب دموکرات مسیحی بخش بزرگی از مشکل است. این حزب باید در چند سال آینده تصمیم بگیرد که آیا به بخشی از یک طیف سیاسی تبدیل خواهد شد یا اینکه با حزب آلترناتیو برای آلمان همکاری خواهد کرد. و من امروز اینجا هستم تا به دموکرات مسیحی یادآوری کنم که بسیاری از مردم با آنچه این حزب در سالهای اخیر انجام داده موافق نیستند. من تقریبا انتظار این نتایج رو داشتم. با این حال بسیار بسیار خوشحالم که چپ این همه امتیاز گرفت و فکر میکنم آنچه برای ما باقی میماند امید است.
فردریش مرتز برای تشکیل دولت باید به احزاب دیگر روی بیاورد، اما کدام احزاب و چگونه؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به رادیو فردا میگوید:
ترکیب آرا طوری شده که الان تنها گزینه احزاب مسیحی و ریاست آقای مرتز ائتلاف با سوسیال دموکرات هاست، با توجه به اینکه اینها ائتلاف با حزب راست پوپولیست آفده رو از همه اول منتفی اعلام کردن. اسپیده به رغم یا حزب سوسیال دموکرات رغم اینه که بزرگترین شکست تاریخی خودش رو بعد از جنگ جهانی دوم تجربه کرده، ولی این امتیاز رو دل ارلان که در مذاکراتش برای ائتلاف با توجه به وضعیت انحصاری که داره بیشترین امتیازها رو به دست بیاره در عرصه اعمال سیاستهاش و همچنین در مورد گرفتن پست‌های بیشتر در کابینه.
در حالی که آلمان در داخل کشور با بحران اقتصادی و در خارج از کشور با بحران‌هایی مثل جنگ اوکراین دست و پنجه نرم می‌کند، دولت جدید این کشور باید هم با اتحادیه اروپا و هم با دولت جدید آمریکا تعامل داشته باشد. مرتز یک طرفدار اتحادیه اروپا به شمار می‌رود و پیشتر از اوکراین نیز حمایت کرده. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت که اروپایی‌ها مشتاقانه منتظر هستند دولت جدید آلمان شکل بگیرد.
بله، من انتظار همکاری نزدیک با دولت جدید آلمان را دارم. مردم آلمان انتخاب خود را انجام دادند و اکنون آنها باید احزاب را برای تشکیل دولت گرد هم آورند و امیدوارم که آنها این کار را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند، زیرا ما واقعاً باید به تصمیم گیری در سطح اروپایی که مستلزم مشارکت آلمان است ادامه دهیم.
اما انتخابات آلمان از جنبه دیگر پیروزی بزرگ برای حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان محسوب می شود. این حزب توانست با کسب حدود 20% آرا در رتبه دوم قرار گیرد. آلیس وایدل، رهبر این حزب، پس از اعلام نتایج انتخابات گفت:
ما 3 سال پس از آخرین انتخابات فدرال آرای خود را 2 برابر کردیم و این یک موفقیت باور نکردنی است، با توجه به اینکه حزب ما تنها 12 سال دارد. هیچ کس در اروپا هرگز نتوانسته در این مدت کوتاه خود را به عنوان یک حزب مردمی تثبیت کند. ما حزب مردم هستیم، با ثبات هستیم، دومین نیروی قوی در آلمان.
با اینکه محافظه‌کاران گفتند که با حزب راست افراطی دولت تشکیل نخواهند داد، اما فردریش مرتز پیشتر برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم تابوی اتحاد با این حزب را در جریان اتخاذ یک پیشنهاد غیر الزام‌آور برای تشدید سیاست‌های مهاجرتی شکاند. حبیب حسینی فرد نیز به رادیو فردا می‌گوید که این احتمال وجود دارد برخی از سیاست‌های راست افراطی را حزب محافظه‌کاران در دستور کار دولت خود قرار دهد.
میشه تصور کرد که از این به بعد برخورد با حزب آفده اینجوری باشه که کماکان سیاست ایزولو و عدم همکاری باهاش پیش بره، هرچند که سخته، ولی یک سیاست دیگه هم این خواهد بود که احتمالاً برخی از عناصر برنامه‌ای این حزب رو خود این احزاب حاکم از جمله حزب دموکرات مسیحی بگیره و به اصطلاح خودش پیش ببره، از جمله در مورد تشدید و سختگیری بیشتر در سیاست‌های مهاجرتی و پناهجویی، یا اینی که به اصطلاح کم کردن تأثیر مسببات و تصمیم‌های بروکسل بر عرصه ملی آلمان، یا نوع رابطه‌ای که با آمریکا و ناتو برقرار میکنه که یه مقدار به طرف استقلال بیشتری آلمان که خب بدون اروپا البته نمیتونه بره، که این خودش یک تناقضه، تو یک همچین عرصه هایی به اصطلاح بخوان عمل بکنن که باد از بادبان این حزب بگیرن و قسمان سیاست خودش رو به اصطلاح به اسم خودشون پیش ببرن.
در حوزه اقتصادی، یورو واحد پولی اتحادی اروپا به نتایج انتخابات آلمان واکنش مثبت نشان داد و ارزش آن صعود کرد. در مجموع سرمایه گذاران امیدوارند که دولت آلمان سیاست‌های مالی سخت را کاهش دهد و به اقتصاد کشوری که زمانی موتور رشد اقتصادی اروپا بوده یک رونق تازه ببخشد.
با تحلیل دیگری در همین ارتباط ادامه میدیم. به قدرت رسیدن ائتلاف محافظه‌کاران در آلمان چه تأثیری بر سیاست‌های این کشور میذاره و باید منتظر چه تغییراتی در اتحادیه اروپا باشیم؟ آرش سرکوهی، مشاور حقوق بشری در پارلمان آلمان، گفتگوی داشته با همکارم رویا کریمی مجد و به این دست پرسش‌ها پاسخ داده.
این هنوز یک ذره زوده که ما بخوام نظر بدیم راجع به اینکه وضعیت آلمان تغییر خواهد کرد. اونی که مشخصه اینه که حزب دموکرات مسیحی، حزب راست میانه، اکثر رو دست آورده و صدر اعظم بعدی از این حزب خواهد بود آقای مرتز، و اونجوری که به نظر میرسه تنها یک وضعیت ممکن وجود داره که این حزب با حزب سوسیال‌دموکرات ائتلاف بکنه. قدیما بهش میگفتن ائتلاف بزرگ، یعنی ائتلاف بین حزب دموکرات مسیحی و حزب سوسیال‌دموکرات. قاعدتا حزب دموکرات مسیحی اونجوری در انتخابات هم گفته بود در زمینه سیاست‌های مهاجرتی، سیاست‌های پناهجویی و مربوط به خارجی ها سیاست های سختری سختگیرانه‌تری رو میخواد اتخاذ کنه. حالا اینکه چقدر این ائتلاف بتونه این سیاست هاش رو پیش ببره بعد ببینیم که در مذاکراتی که به ائتلاف میانجامن چه اتفاقی میفته. در زمینه اقتصادی ماجرا به این ربط داره که آیا دولت بتونه در واقع اون قانونی رو که قبلا بود که دولت حق نداره از یک حدی بیشتر خودش رو مقروض کنه، دولت بتونه این قانون رو عوض کنه و پول بیشتری در دست دولت باشه برای تغییر وضعیت اجتماعی و اقتصادی. این هم باید در چند ماه آینده دیگه تغییراتی خواهد کرد. البته که خب موفقیت حزب راست افراطی آفده باعث شده که حزب راست میانه در واقع از ترس این حزب بیشتر به سمت راست بره و سیاست‌های سختگیرانه‌تری رو پیشنهاد بکنه و بعد دید که آیا این گرایش به راست بیشتر احزاب آلمانی و جامعه آلمانی چه نتیجه خواهد داشت و اینکه آیا دولت آینده موفق خواهد شد 4 سال حکومت بکنه یا باز با انتخاب زودرس مواجه خواهیم بود. و اینکه سوال مهمترین سوال که راست افراطی چقدر دیگه قدرت خواهد گرفت در آلمان. تا الان هیچ حزبی حاضر نیست با این حزب ائتلاف بکنه بر اساس قانون نوشته، و سوال اینه که مخصوصا این سال برای حزب راست میانه مطرحه که تا چه حدی تا چه زمانی اینها این قانون نوشته رو میخوان ادامه بدن و کی این حزب شروع خواهد کرد به همکاری حالا از هر چنوی با حزب راست افراطی، و این تابوی خواهد بود که در آلمان شکسته میشه و ترسهایی در این زمینه وجود داره.
آقای سرکوهی، آقای امبرت دیروز در اولین حضور رسانه‌ایشون بعد از اعلام نظرسنجی ها اشاره کردن به اینکه موقعیت ناتو باید بازنگری بشه. فکر میکنید که حضور ایشون به عنوان صدر اعظم آلمان در سیاست های آلمان در اتحادیه اروپا و نقش آلمان در اتحادیه اروپا چقدر تغییر ایجاد میکنه؟
به نظر من تغییر جزئی خواهد بود. بالاخره آلمان مهمترین قدرت اقتصادی اروپا است، مهمترین در واقع مهره اتحادی اروپا است و سیاست آلمان رو سیاست اتحادی اروپا تاثیر زیادی داره. به هر حال چه صدر اعظم آقای مرتز باشه، چه صدر اعظم قبلی آقای اولاف شولت، چه صدر اعظم قبل از اون خانم مرکل، اینا سیاست خارجیشون خیلی با هم تفاوتی نداشته، چه در زمینه مثلا جنگ اوکراین، چه در زمینه رابطهشون با کشور خاورمیانه. این برنامه تغییر زیادی نخواهد بود. یک مشکل عظیم که خودتون بتون اشاره کردین سیاست آمریکاست که تغییر کرده. در واقع اون همپیمانی که 80 سال گذشته وجود داشت بین آمریکا و اروپای غربی همکار شدن ناتو متزلزل شده. الان می‌بینیم که خب آقای ترامپ خیلی راحت داره میره با آقای پوتین مذاکره کنه درباره به اتمام رساندن جنگ اوکراین و از اروپایی‌ها هم سوال نمی‌پرسه، اونها رو می‌خواد شریک نکنه. از اروپایی‌ها خواسته که مقدار خیلی بیشتری از بودجهشون رو به مسائل نظامی و ناتو تعلق بدن و اروپایی‌ها در واقع باید یک نقش جدیدی برای خودشون پیدا کنن، نقش جدیدی که نمی‌تونه دیگه کاملاً وابسته باشه به آمریکا و در واقع بین آمریکا، چین و روسیه نقش جدید به خودشون پیدا کنن. اینجا آلمان نقش بزرگی خواهد داشت، ولی به هر حال چه حزب سوسیال‌دموکرات چه بقیه احزاب دموکرات آلمان نظرشون راجع به اتحادیه اروپا اهمیتش و جنگ اوکراین با هم تفاوت چشمگیری نداره. تفاوت جزئی وجود داره. مثلا آقای مرتز خیلی بیشتر می‌خواست اسلحه بیشتری به اوکراین بفرسته، سوسیال‌دموکرات‌ها بیشتر یک ذره مشکوک بودن، شکاک بودن که چقدر میشه مسئله رو نظامی حل کرد. خب الان می‌بینیم که به هر حال جنگ اوکراین که به نظر میرسه آقای ترامپ اومده و می‌خواد به پایانش برسونه، برای اصلا این مسئله مطرح نخواهد بود. من تفاوت چندانی رو در سیاست خارجی اتحادیه اروپا چه آقای مرتز باشه آقای شولتز بود پیش‌بینی نمی‌کنم.
تحلیل آرش سرکوهی مشاور حقوق بشری در پارلمان آلمان رو میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ میداد. عزیزان شنونده جنگ خبری تحلیلی 22 رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که در پیام رسان واتساپ میتونید با شماره 20420-725-970-30 شادی ها و غم و قصه های خودتون رو، نگرانی های خودتون رو، اصلا هر چی که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. واقعا میلیون ها میلیون نفر مشتاقن که از شما بشنوند، به ویژه شمایی که در ایران هستید و با تعطیلی ها، بی برقی ها، ناترازی ها، بی پولی ها و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنید. اما بشنوید که تعویق آزادی بیش از 600 زندانی فلسطینی از زندانهای اسرائیل به دلیل مراسم گروه افراطی حماس ضمن تحویل گروگانهای اسرائیلی توافق آتش‌بس غزه رو با خطر بن‌بست مواجه کرده. اسرائیل حماس رو به رفتار تحقیرآمیز با گروگانها متهم میکنه. آمریکا از تصمیم اسرائیل اعلام حمایت کرده. سازمان ملل متحد هم رفتار حماس رو به وقت تحویل گروگانها خلاف قوانین بین المللی توصیف کرده. این در حالیه که ارتش اسرائیل عملیات نظامی خودش در کرانه باختری رو گسترش داده و تانک‌های اسرائیلی برای نخستین بار در 20 سال گذشته اصلا وارد این منطقه شدن. جزئیات بیشتر رو از ایلیا جزائری خبرنگار منطقه خاورمیانه رادیو فردا بشنویم.
همزمان با چالش‌هایی به وجود آمده در برابر ادامه اجرای توافق آتش‌بس در نوار غزه، ارتش اسرائیل عملیات خود را در شمال کرانه باختری گسترش می‌دهد، به ویژه در بخش‌های از شهر جنین که در آن نیروهای اسرائیلی با افراد مسلح فلسطینی درگیر شدند، عملیاتی که ارتش اسرائیل آن را حصار آهنین نامیده است. در جریان این عملیات برای نخستین بار طی بیش از 20 سال گذشته تانک‌های اسرائیلی وارد کرانه باختری در منطقه بوابت المقیبله و سهل مرج ابن عامر در حومه شهر جنین شدند. ارتش اسرائیل میگوید در حال گسترش عملیات نظامی خود با هدف مقابله با حملات گروه‌های فلسطینی در کرانه باختری است. این عملیات با اعلام اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل مبنی بر تخلیه 40,000 فلسطینی از اردوگاه‌های آبارگان جنین، طولکرم و نورالشمس همزمان شده است. آقای کاتس با بیان اینکه این اردوگاه ها اکنون خالی از سکنه شده اند، افزود به نیروهای نظامی دستور داده شد تا برای حضور بلند مدت در این اردوگاه ها آماده باشند. زیاد ابو زیاد وزیر مشاور سابق در دولت خودگردان فلسطینی در این باره به رادیو فردا میگوید:
ما يتحكم في السلوك الاسرائيلي هو
آنچه اقدامات اسرائیل را کنترل میکند منافع سیاسی بنیامین نتانیاهو و فشارهای راستگرایان افراطی حاضران در دولتش برای گسترش شهرک‌سازی، مصادره زمین‌ها و فشار بیوقفه بر ساکنان کرانه باختری برای اجبارشان به خروج از منطقه است. سیاستی که آن را کوچه داوطلبانه می‌نامند که البته داوطلبانه نیست.
این در حالی است که اسرائیل آزادی بیش از 600 زندانی فلسطینی را که قرار بود روز شنبه در چارچوب توافق آتش‌بس غزه آزاد شوند به تعویق انداخته است. بنابر اعلام دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، دلیل این تصمیم مراسم تحقیرآمیز گروه افراطی حماس در جریان آزادی گروگان‌های اسرائیلی است. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. سازمان ملل متحد نیز رفتار حماس هنگام تحویل گروگان‌های اسرائیلی را برخلاف قوانین بین‌المللی و رعایت نشدن احترام آنها توصیف کرد. تحولاتی که خطر بن‌بست در توافق آتش‌بس را زنده کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت که اسرائیل هر لحظه برای از سرگیری عملیات نظامی در نوار غزه آماده است.
אנחנו נכונים לחזור בכל רגע ללחימה עצימה. התוכניות המבצעיות כבר מוכנות.
ایالات متحده آمریکا از تصمیم اسرائیل در تعویق آزادی زندانیان فلسطینی اعلام حمایت کرد. برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه تصریح کرد: تعویق در آزادی زندانیان فلسطینی پاسخی مناسب به رفتار گروه‌های شبه نظامی فلسطینی با گروگان‌هاست. او همچنین تاکید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آماده است تا از اسرائیل در هر اقدامی که در قبال حماس برگزیند حمایت کند. در همین حال باسم نعیم عضو دفتر سیاسی حماس به خبرگزاری رویترز گفت مذاکره درباره مرحله دوم آتش بس منوط به آزادی بیش از 600 زندانی فلسطینی است که قرار بود در ازای تحویل 6 گروگان و 4 جسد اسرائیلی آزاد شوند. الحنان ملر تحلیلگر سیاسی اسرائیلی به رادیو فردا میگوید
هناك خشيه طبعا لدى ذوي المختطفين من
خانواده گروگان ها نگران چالش های پیش آمده در برابر مرحله دوم توافق هستند، اما به نظرم اسرائیل در حال نشان دادن توان خود به حماس و واکنش به اقدامات تحریک‌آمیز این گروه است، اما ممکن است مسائل از کنترل خارج شود. این نگرانی وجود دارد که باز هم به درگیری ها بازگردیم، مسئله ای که نه حماس آن را می‌خواهد و نه اسرائیل. من معتقدم که به تبادل اسرا باز خواهیم گشت، اما سرنوشت مرحله دوم توافق همچنان مبهم است. عملیات التبادل ولكن
المرحله مصير المرحله الثانيه لا يزال مبهم. مرحله نخست توافق آتش بس روز شنبه آینده به پایان میرسد و هنوز جزئیات مرحله دوم مشخص نشده است.
از ایلیا جزایری خبرنگار حوزه خاور میانه رادیو فردا میشنیدیم در مورد تعویق آزادی بیش از 600 زندانی سیاسی از زندانهای اسرائیل به دلیل آنچه که مراسم نمایشی و تبلیغاتی گروه افراطی حماس هنگام تحویل گروگانهای اسرائیلی خوانده شده.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
ذخایر خلیج فارس در استان بوشهر به شدت کاهش یافته است، به طوری که اگر صید بی‌رویه و خارج از فصل همچنان ادامه پیدا کند، ممکن است ذخایر دریایی به طور کامل از بین بروند. مدیر کل شیرات استان بوشهر هم تاکید کرده است که معیشت مردم به دریا وابسته است و تا زمانی که مشکلات اقتصادی و اشتغال حل نشود نمیتوان انتظار داشت که صیادان در زمان برداشت های بیروی از دریا از صید قید مجاز دست بردارند. مهداد میردامادی از رادیو فردا.
استان بوشهر در محدوده بنادر کنگان و اصلویه با مشکلات و چالش‌های متعددی در حیطه صیادی مواجه است. ماهیگیران با کاهش شدید ذخایر ماهی مواجه هستند و درآمدشان به شدت متغیر و غیر قابل پیش بینی است. این در حالی است که صیادان از حمایت‌های دولتی مانند بیمه و سهمیه بنزین محرومند و بسیاری از آنها فاقد مجوز صید هستند. تعداد قایق‌های غیر مجاز صیادی در این منطقه 3 برابر قایق‌های مجاز است. روزنامه پیام ما به نقل از مدیر کل شیلات استان بوشهر هشدار می‌دهد که اگر روند برداشت‌های بی‌رویه از دریا متوقف نشود، ذخایر دریایی استان به شدت کاهش خواهد یافت. عقیل امینی در این حال به این نکته اشاره دارد که معیشت مردم منطقه به دریا وابسته است و حل این مشکلات نیازمند راهکارهای اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جایگزین است. بسیاری از کارشناسان ترال کشی یا صید ترال را از جمله عوامل مؤثر در روند برداشت‌های بی‌رویه و استخراج منابع خلیج فارس می‌دانند. اصغر عبدلی استاد اکولوژی دانشگاه بهشتی تهران از آغاز این شیوه صید در آب‌های ایران در سال 1387 و طرح و برنامه توجیهی آن به صدای جمهوری اسلامی می‌گوید
فانوس ماهیان ماهی خیلی کوچیکی هستند، به اندازه حدود 4 سانتی متر و در آب‌های عمیق در دریای عمان وجود دارند و قرار بود که اینها رو در عمق حدود بین 100 تا 400 متر با استفاده از ترال‌هایی که میان آبی هستند قرار بر این بود 100 هزار تن از این ماهی ریز برداشت بکنند و اینها رو بیارن در کارخانه‌های پودر ماهی تبدیل پودر ماهی بکنن. اینا ماهی خیلی ریزی هستند که من مصرف خوراکی نداره، برای تولید پودر ماهی استفاده میشه و قرار بر این بود که در این صیدی که انجام میشه 90% صید فانوس ماهی باشه در هر تور ترال، 10% ان ماهی دیگه‌ای باشه که همراه با این فانوس ماهی وارد تور میشن، اما واقعیتش این اتفاق نیفتاد.
چنانچه به تجربه در مورد مدیریت دستگاه‌های دولتی در ایران می‌دانیم، این طرح مطابق برنامه پیش نرفت و فساد و زد و بندهای داخلی و خارجی مسیر آن را آنگونه که اصغر عبدلی توضیح می‌دهد تغییر داد.
اولا تعداد کشتی‌های تغییرات برآورده حدود 25 تا کشتی بود، ولی به جای 25 تا کشتی 96 کشتی الان تو این زمینه فعال است. حدود 35 تا کشتی از کشور چین اومدن اینجا و شروع کردن به سیر کردن. این کشتی‌ها به جای اینکه 90% فانوس مایه بگیرن حدود 60% 50% می‌گرفتن و این خودش یه آسیب به ذخایر آبزیان زد. این ترال‌هایی که باید میان آبی می‌کشیدن در موارد متعددی که اینا ترال کف کشیدن، وقتی ترال کف می‌کشیم مثل اینکه ما کف در تخم بزنیم و تمام بیمهرگان، تمام ماهیایی که کف دریا هستن همشون رو سید می‌کنیم و اون بستری که زیستگاه خیلی از گونه‌های آبزی شده نابود میشه، از بین میره و این چرخه مواد غذایی، این شبکه غذایی که وجود داره و این اکوسیستمی که شکل گرفته به نابودی میره.
علی اکبر خدایی، دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، اما انداختن تقصیرها به گردن صیادان و کشتی‌های چینی را نقطه انحرافی ارزیابی می‌کند و نقش باندهای داخلی را در حدود 10 سال صید مداوم و پیوسته ترال پررنگ‌تر می‌بیند و به اکو ایران می‌گوید:
اون ما فقط 15 16 تا کشتی چینی بود، بعدش هم یه سری کشتی ایرانی اومد، رسید مثلا به 150 تا ذخایری که بود برای مثلا حدود فرض کنید 100 تا کشتی بود. به جای اینکه توی این خط جغرافیایی مشخص صید بکنن، رفتن جاهای دیگه و خب اینا باید به دستگاه‌های مجهز می‌شدن که کنترل می‌شدن. اون مرکز کنترل در سازمان شیلات متوجه یه سری از مسائل می‌شد، ولی به هر حال چشم‌پوشی می‌کردن. عمده تخلفات توسط شرکت ایرانی انجام شد.
جدای از مشکل کاهش ذخایر ماهی و کمتر شدن امکان استخراج منابع دریا، بحرانی که صنعت صیادی در استان بوشهر با آن مواجه است، ناشی از عدم حمایت‌های دولتی، وجود تعداد زیاد قایق‌های غیرمجاز و وابستگی معیشتی مردم به دریاست. حل بحران در این منطقه نیازمند راهکارهای چند جانبه‌ای شامل مدیریت منابع دریایی، حمایت از ماهیگیران و ایجاد فرصت‌های شغلی جایگزین است.
بله، ذخایر خلیج فارس در استان بوشهر به شدت کاهش یافته، به طوری که اگر که این نوع صید بی‌رویه و خارج از فصل ادامه پیدا کنه، ممکنه ذخیره دریایی به طور کامل از بین بره. اما به یاد داشته باشیم که نمیتوان انتظار داشت که صیادان در زمان برداشت‌های بی‌رویه از دریا از صید غیر مجاز دست بردارند. مهرداد میردامادی گزارش میداد. عزیزان، اجازه بدید که یک بار دیگه یادآوری کنم که میتونید با شماره 20420-725-970-30 با میلیون ها شنونده ما درد دل کنید از هر آنچه که مد نظرتونه با صدای خودتون. و اما بشنوید که برخلاف باورهای قدیمی که زنان بیشتر از مردان نیازمند رابطه احساسی با جنس مخالف هستند، اما پژوهشی تازه نشون داده که این نوع رابطه عاطفی برای مردها اهمیتی حیاتی تر داره. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
هرچه علم بیشتر پیشرفت می‌کند، شمار بیشتری از باورهای قدیمی و تفکرات غالبی بشر به گذشته می‌پیوندند و از آن جمله است این باور که زنان هستند که به دنبال رابطه مطمئن با جنس مخالف می‌گردند و از آن طرف مردان خشن و بی‌نیاز از روابط عاطفی مستحکم و عاشق تنهایی‌اند. لابد شنیده‌اید که مرد گریه نمی‌کند. اینک پژوهشگران چند دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی از جمله دانشگاه آمستردام در هلند و دانشگاه مینسوتای آمریکا با بررسی یافته‌های 50 پژوهش علمی مرتبط به الگویی رسیدند که نشان می‌دهد مردان دگر جنس خواه بیش از زنان دگر جنس خواه به ایجاد رابطه‌ای مطمئن و با ثبات با جنس مخالف نیاز دارند و سلامتشان هم بیش از زنان به داشتن چنین رابطه‌ای بستگی دارد. نتایج این تحقیق جدید که در نشریه علوم رفتاری و مغزی انتشارات کمبریج منتشر شده، از جمله حاکی است که زنان بیش از مردان روابط خود با جنس مخالف را پایان می‌دهند و بعد از جدایی هم کمتر احساس تنهایی می‌کنند. آیریس واهرینگ سرپرست نویسندگان این پژوهش علمی میگوید تأثیر یک رابطه مستحکم عاطفی برای مردان چنان است که بر روی طول عمر متوسط آنها هم تأثیر میگذارد و مردان دیگر جنس خواه برخوردار از یک رابطه عاطفی مستحکم با جنس مخالف طول عمر بیشتری دارند. پژوهشگران در مدل نظری خود برای یافته‌های یاد شده توضیحاتی هم ارائه دادند، از جمله اینکه دلیل وابستگی بیشتر مردان به رابطه عاطفی با جنس مخالف توانایی برتر زنان به دریافت حمایت احساسی از حلقه اجتماعی اطراف و گروه دوستانشان است. این در حالی است که مردان دیگر جنس خواه بیشتر چنین حمایتی را از جفت خود دریافت می کنند و به همین دلیل است که اغلب به داشتن رابطه‌ای مستحکم و مطمئن نیازمندند. نظریه دیگر پژوهشگران این است که هنجارهای اجتماعی پذیرفته شده مردان را به سوی خودداری احساسی سوق می دهند و به همین دلیل از درد دل کردن و صحبت درباره احساسات و احوالاتشان با دوستان و حلقه اجتماعی محروم می کند، در حالی که در میان زنان درد دل کردن و در میان گذاشتن احساسات و شکنندگی های روحی و در مقابل ارائه حمایت عاطفی و احساسی به دوستان از دوران کودکی درونی می شود. چیزی که جوامع بشری در طول سده‌ها برای مردان کمتر پسندیدند و زندگی را برایشان دشوار کردند.
بله، برخلاف باورهای قدیمی این مردان هستند که بیش از همه نیازمند رابطه عاطفی هستند و اهمیت حیاتی براشون داره. از هومن عسکری میشنیدیم. عزیزان، به پایان ساعت 22 رادیو فردا میرسیم. ممنونیم از همراهی شما و تا 22 دیگر خدا نگهدار تک تک شما. امیدوارم که یک سه‌شنبه کم دغدغه هم در انتظارتون باشه.